الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در مسألة نجاست و حرمت فقا بود. گفتیم به این که همانطور که مجموع البحرین در تفسیر فقا فرموده، ایشون فرموده است که فقا فرمان شیء یشرب یتخذ من ماء الشعیر فقط ولیس بمسکر ولکن ورد النهی عنه. خب ایشون میگه بنابراین فقا همیست که فقط از جو گرفته میشه و مسکر هم نیست، اما نهی ازش وارد شده. به همین طور ان کتاب المدنیات انه شراب معمول من الشعیر. از سید مرتضی هم نقل کردیشون از ابی هاشم واسطی ان الفقا نبیت الشعیر فاذا نشا فهو خمر. از کنم مطلبی که میخوایم از کنم این است که گفتیم دیروز که از نظر موضوعی گفتن که فقا عبارت است از آب شعیری که آبی که در از کنم که جو ریخته میشه و بعد از گذشت زمانی، حالا یک روز رو چند روز بعد، حالت از کنم که ترشیدگی پیدا میشه و در سطح آب، این آبی که در جو ریخته شده، فقایی یعنی پوزه های روشن میشه به صورت کفی که معمولا در اشیاء ترشیده شده حاصل میشه. به این اعتبار میگن فقا، چون مشتق از فاقعه هست، فاقعه به معنای هم یا فقاقی که عبارتن از همون برآمدگی هایی که به وسیله ترشیدن اشیاء یا در حال جوشیدن از اشیاء در سطح آب دیده میشه. بعد گفتن این مختص به خصوص شعیره. اگر برفرض حاصل بشه یا سایر دانه‌ها مثل گندم یا جو یا بخشید عرض کنم که برنج یا سایر موارد حاصل نمیشه، بلکه در این که منحصر به اوست یا خیر بین فقهای ما اختلاف شده. بعضی مثل استاد جمود میکنن فقط به اون چرا که از جو حاصل بشه، اما اگر از سایر دانه ها این حالت فقایی حاصل بشود نه، که عرض کردم این با ذوق و عرفی اصلا سازگار نیست، زیرا بعض از چیزهاست که واقعیتهاش از نظر عقل و از نظر عرف غالب بر اسم واقعیتی که در خمر هست. دلا خمر از هر چه مقاد حاصل بشه میگیم اون چون حالت اسکار درش موجوده حکم خمر بر او بار میشه. فقا هم اگر چون عوامل بزرگش همون وجود اسکار در اوست، بنابراین اون خاصیتش بلو ضعیفه این منشأ شده. علی ابن محمد ابن ابی عمیر میگه در منزل ابوالحسن فقا درست میکردن، ولی فرمود که مالم یغله در منزل آقا موسی بن جعفر اون فقایی که درست میکردن قریان پیدا نمیکرد. یعنی اگر قریان پیدا میکرد در فقا حرامه. اون فقایی که در روایات ما فرموده از خمرون استسقر الناس یا خمرون مجهول یا خمیره یا امثال ذالک، اون در هر چیزی که به مثل فقا حاصل بشه، از هر دانه‌ای که حاصل بشه، همین حکم در جاریه. لذا جمود بر این که در بعض از اهل لغت فقارا گفتن متخذ از آب شعیره، به نظر ما خصوصیتی در آب شعیر نیست. این هم بعد که با اینکه شایع شده بود استعمال، استاد میگه در زمان صدور از کنم روایات که عهد صادقین بوده، اون زمان فقا معمولا از آب شعیر گرفته میشده. بنابراین اینقدر متیقن از مخصص دو دلیل اصالت الطهاره و اصالت الحلیه، قدر متیقنش همین قسمه که متخذ از شعیره و در غیر شعیر، ولو بعد آمده انواع دیگری و معروف بسوق فقا هم شده، شامل اونها نمیشه. که به نظر ما این یک سنخی جمودت از کنم حشویه است، بر اخبار فرقی نمی کنه. ها از میکنم بله. ببینید وقتی که ما بررسی کردیم، دیدیم این که داره میگه خمرون یا خمیرتون استسخرهون ناس، این معلوم میشه که مسئله روی این است که خاصیت خمری چون در فقاهه از این جهتی که میگه خمرون استسخرهون ناس یا محکوم به حرمت شده، خب وقتی داره محکوم میکنه فقرا به انه خمرون، پس معلوم میشه هر گونه فقایی که مثل فقاع شعیری باشه همین حکم در جاریه. خب بله، منتاج مسکران حرام علتش همینه که یادتون باید امروز میگیم آیا اسکار در فقاع شرط هست یا نه. دیدی که مجموع الولیان مجموع البحرین گفت که لیسه به مسکرن، در صورتی رو که بسیاری دیگر گفتن مسکره، منتها سکری که در فقائن به صورت به فقر خم چون بسیار کمه و کوچکه، ولذا در روایه رشوری که خمیره است، از کن که سکیر شبیه خمره یا خمرون که استسقر اون ناس، چون که همین نبوده. لذا برخی گفتن اسکار در شرط نیست و توضیح مسئله هم بینه که بگیم اونایی که گفتن اسکار در شرط نیست، یعنی اون مرتبه قویی که در خمره چون در اسکار در از کنه فقا نیست، از این جهتی که بکنه مسکر نیست و بله نه تعبد نیست، هست درش مرتبه ضعیفشه. هم اجازه بید بعد از اینکه در روایات متکثر وارد شده بود که اگر چیزی قلیلش از کنم که کثیرش موجب اسکاره، قلیلش هم حرامه، خب ما میدونیم که مثلا فقا یک لیوانش که مست نمی کنه، شاید ده لیوانش مست کنه، چون مقدار خمری که در الکلی که در ده لیوان هست برابر با یک لیوان مثلا آب خود شراب میشه. برابر این که اساسا فرموده فقا خمرون، در بعضی ها که رسمی گفته خمرون، بعضی هم مقام برای این که چون میخواسته توجیه کنه تفکر مردم را، فرموده خمیرون یا استسقر اون ناس، در صورتی که همون خمره، منتها چون مست کننده به اون صورت شراب نیست، مردم او را کوچک شمردن، در صورتی که همون خاصیت در این هم وجود داره. و ما هم مخرج در روایت هست که چیزی که قلیلش کثیرش مسکره، قلیلش هم حرامه. بنابراین پس اسکار درش هست و این که مرحوم مجمال برای این گفته مسکر نیست ولی نه شده، چرا مسکره؟ منتها مسکریست که سکرش ضعیفه، به خاطر این که سکرش ضعیفه استسخره الناس، و الا واقعا این هم میرسن مسخره. و به این علت هم در همه فقها ها هست ولو از غیر شعیر گرفته بشه. در فرض برید است که در روایت نگوید فقها خواست، روایات نه در خب در آن زمان چون شعیر مطلب کدام ما تنقیه منات میکنیم بله 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 چرا تنقیه منات که انس اما هاشم میگه در نعت تفسیرش اینه گفته نه اینکه گفته روایتی که ابی هاشم واسطی هم گفته است که از خم از جو گرفته میشه اون زمان متواره از جو بوده بخواستن مست بشن دو منطقه از کنی کمتر مست بشن از جو را انجام میده یا پول نداشتن خیلی برن گند از کنن که نبیز امسار زادک بخرن از کنن حضورتون که این یه مسئله مطلب دوم این است که آیا در فقایی که حرام است و نجس است و این احکام برش مترتب میشه اسکار شرط و یا شرط نیست که گفتیم جمع بین بعضی گفتن شرط نیست بعضی گفتن شرطه جمعش هم بینی که اون مرتبه شدیدی که در شرابه چون در فقا نیست به این اعتبار گفتن در نجاست فقا خیلی از کنم اسکار شرط نیست و الا چرا اونم مسکره منطقه مسکره در مرتبه ضعیفهیه و با این کیفیت این اختلاف برداشته میشه از کنم حضورتون که آمدیم به مطلب دیگری که هست اینه که آیا نشیش و به اصطلاح اون حالت فقاعت درش شرط هست یا نه؟ خب بله این مسلمه که اگر همونطور که در روایات روشی اصلا اسم فقا مختص است به اون قسمی که آبی که در روی جو ریخته میشه بعد از گذشت مدتی اون حالت نشیشی و قلیان در رو حاصل بشه و الا اگر حاصل نشد مثل این که جایی را ریختند و بر روش آب ریختند و جوشندند که این در حقیقت خودش به خودی خود حاصل نشده او جز فقا نیست اونی که فقا است که جو ریخته بشه و آب هم رو او ریخته بشه و با گذشت زمان یا بر این که در ظرف های مخصوص ریخته میشه چون نگاه کنید در بعض از روایات داره که وقتی میخواید درست بکنید در ظرف پاک و تمیز و انجام بدید چون ظرف های قبلا در زمان جاهلیت در آن زمان بوده از چوب و غیر چوب که حاشیه اونها ملوث بوده به همون ماده قمری مسکر قبلی و لذا تای روش میخدن زود اثر میکرده اون هم این حالت درش حاصل میشده یعنی زود حالت خمری و اسکاری درش حاصل میشده لذا اگر مراجعه فرمایید بسیار از روایات در مورد اینجا میگه در ظرفهای تمیزی که شسته بشه و تمیز باشه در اونجا قرار بدید نه در اون جایی که در این قسمی که میخواد بگه حلاله علا کل ها مقصود اینه که اون فقایی که حرام است عبارت است از آب جویی که به طبیعت خودش بمانه و بعد که موند اون حالت فقاعه در او حاصل بشه که قهرن یک مقداری حالت اسکار هست ولی اسکارش طبعا مثل اسکار شراب نیست ضعیفتر از اویه پس بنابراین نشیش اصلا در معنای فقا قابله و باید باشه و بدون نشیش اسمش فقا اطلاق نمیشه خب بنابراین از کنیم که روشن شد این قسم دومی که بعد میگونی که اطبا درست میکنن اون حرام نیست البته این کتابی آقای نوشته و از کنیم که ترجمه کرده حالا درس های عاشق سند بوده چی بوده ایشون یه تحلیل قشنگی که میکنه میگه همین ها هم وقتی که میمانند در میان ظرف خودش اگر چند مثلا ظرف های زیادی باشه که میگه معمولا اونایی که اطباء درست میکنن بعد از مدتی ممکنه که یک ماه دو ماه بیشتر طول بکشه که مصرف بشه اونم میگه وقتی به مان رویش این حالت وقایع دست میده اگر این باشه دیگه اونم محکوم به نجاست و حرمت هست بله اون که ابتداعا اطباء درست میکنن که فقط جوی رو مریزند و آبی رو براش مریزند و بلا فاصله از کنه میجوشنند و اون آب رو برمیدارن میگدارن کنار، این امران مرتبه اول این ماء الشعیره و این حرام نیست. اما اگر بمانه این آقا مدعی است که اون هم مثل همین فقهای دیگه همان حالت فقاهی در او حاصل میشه و فرقی با ما از کنم فقهایی که ذکر میکنن نداره. این دیگه حالا از کنم که من یادم نمیره وقتی که ما طلبه بودیم یک کازمان در این مشهد درست شده بود، اما اینطور بود که همون روز درست میشد، همون روز هم میآوردن میدادن با آدم که یک روز بیشتر طول نمیکشد، اون خوب بود. اما اگر بمانه که این آقا ادعا میکنه اینها رو در انبارهاشون مقدار زیادی میمانه و بعد که موند اون حالت فقهایی درشون حاصل میشه، طبعا اونم مشکل خواهد بود. خب الو آفرین، این همین برای من یه مورد مشکلی شد که این که در خدمت حضرت اول حسن در منزلشون فوقسلام بوده میگه قلیان در او حاصل نمیشده. حالا قلیان حاصل نمیشده یعنی فقط آب رو میرختن بالای جو، اون وقت اون جو رو بدونی که قلیان حاصل میشه بخودن، این چه خاصیتی داشته به این صورت اگر باشه؟ یا اینکه نه قلیانی که مراد اینجا هستن قلیان به نفسهی نبوده، قلیان با آتش بوده که درست میکردن دو صبح درست میکردن شب هم میخودن، یا شب درست میکردن که صبح هم میخودن. اون حالت قلیانی که ناشی از مندن از کنم جو در آبه اون درش نبوده، مراد اینه. نه بله به نار اشکال نداره، دستوی که این حالت فقاقی درش حاصل نشه درسته، ولی محسوس این که آین دارن میگن ما شهیدی که در بازاره غیر از این فقاهه و در منزل امام هم بوده، اون در منزل امام چطور ما شهیدی بوده؟ فقط آبی میرختن بلا جو بعد یک ساعت بر میرشن، این که اثری نداشته، حتما یک چیزی درش بوده دیگه، یه تحولی درش میشده، یه خاصیتی درش ایجاد میشده. این خاصیت به صورت فقایی نبوده. خب بعد از آره که فضلان تا به اینجا پد چی شده آیون؟ بحث ما منتهی شد به اینکه خمر جزء نجاساته و اینکه برخی فرمودن و خم جد نجاسات نیست مردود شد، مثل محقق اردبیلی که بحثش تفسیر مفصلن گذشت، روایات از دو طرف زیاد بود ولی بالاخره سرانجام ترجیح با روایاتی شد که حکم به نجاست خم کرد. طبعا ملحق به خم هست فقا به حسب این روایاتی که خوندیم که یا واقعا خودش حقیقتا خمره یا اینکه تنزیل شده منزله خمر که مقتضای اطلاق و تنزیل اینه که همون حکم خمر که نجاسته بر فقا هم بار بشه. یکی دیگه از نجاسات گفتن عرق جنوب از حرامه، یعنی اگر کسی جنوب بشه جنابتش هم از حرام باشه، عرقی که از این جنوب حاصل میشه در بدنش یا لباسش اون عرق نجسه. حالا چه میخواد این جنابت از حرام به زنا باشه یا جنابت از حرام با همسر خودش در ایام حیض باشه یا حتی تجاوز کردن که حتی با همسر خودش در حال احرام اگر بود، چون باز هم حرامه، همین جنوب از حرام برش صادقه، پس بنابراین اولا دایره این عرق جنوب از حرام تا کجاست؟ ثانیا آیا براستی عرق جنوب از حرام نجسه یا نه نجس نیست ولی با اون لباسی که عرق کرده شخص جنوب از حرامه با اون لباس نمیشه نماز خوند؟ و این عم با لباس نماز نخوندن عم از نجاسته، زیرا خب با اجزاء ما لا یوکل لحمو هم نمیشه نماز خون، در صورت که محکوم به نجاست نیستند. یا اساساً این عرق جنوب از حرام از باب تنزیهه، نه اینکه واقعا عرق جنوب از حرام نجس باشه، به دلیل اینکه بدن این آقا نجس نیست. و بعد چطور می شود که بعد بگوییم که خود شخص جنوب از حرام بدنش نجس نیست اما عرق از جنوبش نجسه؟ روایاتی در مقام ذکر شده، حتی شیخ طوسی رحمت الله علیه اشاره کرده در مسعودش به روایاتی، ولی در کتاب دو کتاب تهذیب و استفسار به چنین روایت درستی برخورد نکردند. عمدتاً این روایات را مرحوم مجلسی در بهار آورده. از این روایات تا چقدر استفاده می شود که عرق جنوب از حرام نجسه، این منوط به اینه که ما بخوانیم اول. البته در مسئله دو قول کاملا یا سه قول، بلکه یک دسته‌ای که مثل مرحوم سید میگن نجسه و باید آبش کشید، اصلا اگر بدنی یا لباسی عرق کرد از جنوب، این باید او را رفت و مثل سایر نجاسات تطهیر کرده شد. بعضی ها میگن نه، عرق اگر وجود داشت با اون عرق نباید نماز خون، اما اگر خشک شده و بالفعل عرقی وجود نداره مانعی نداره. بعضی ها که مثل استاد اصلا منکرند، میگن عرق جنوب از حرام مثل عرق جنوب عادیه، چطورش که جنوب غیر حرام نجس نیست، اون هم نجس نیست. اتفاقا در بعض از روایات هم وقتی سوال میکنه حضرت میگه که لباس که جنوب نشده تا ما بیان بگیم که اون عرقش نجسه. بنابراین پس بهترین که روایتش رو بخوانیم چند تا رو بعد برسیم به بررسی این روایات. این روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 27 از ابواب نجاسات ذکر کرده. اولین روایتش که از همه مهمتره محمد بن یعقوب مرتبا میرسه تا ابی اسامه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجنوب یعرق فی ثوبه، یک کسی که جنوبه در میان لباسش عرق میکنه، او یقتسل فیعانق امرأته، یا نه این آقا رفته غسل کرده بعد همون در حال که غسل همسرش را معانقه میکنه، مزاجعا با او مزاجعه میکنه و حال این که اون دن حائضه. خود جناب در حال جنابت مزاجعه کردن با حائض حرامه، بنابراین میشن عرق جنوب از حرام. و یعانق امرأته زاجعها و هی حائض، او جنوب یا ننشن جنوبه، فیصیب جسده من عرقها، جسد مرد از عرق این خانمش عرض کنم اصابه پیدا میکنه. قال هازا کله لیس بشه. این روایت که از نظر سند صحیحه، از نظر دلالت داره که هیچ مهم نیست، نه نجس هم میشه و مانعی هم نداره، نماز خوندن با او هم بلا محظوره. این روایت اول. حدیث دوم که باز حدیث
حائض
خب دیگه در این من که جنوب که محضور نداره، جماع با حائض حرام دیگه، مخواد بگیم که اگرم باشه قذارته نه نجاسته. به علاوات من که بعد همه یک حکم میدن، یه همه که در جنوبش اشکال نداره پس در حائض هم نیسه بشه. روایت دیگر معاویه ابن عمار، این روایت مناظر فرمید از نظر سند درسته دیگه. باز روایت دوم که کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن عیسی عن یونس عن معاویه ابن عمار قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یبول و هو جنبون ثم یستنجی فیصیب ثوبه جسده و هو رطب قال لا بأس. خب این که اصلا بخیر جنوبه از حرام اصلا نداره، یک کسی حالا بول میکنه تو بعدش که استنجا هم میکنه اصابت میکنه به جسدش میگه بلا بس. روایت دیگری که باز ابی اسامه قلت لعبی عبدالله تصیبن السما و علی سومون فتبله و انا جنوب فیصیب و بعض ما اصاب جسدی من المنی افا اصلی فیه قال نعم. یه خیلی باز بالاتره، میگه من جنوبم هستم، وقتی که در من راه میرم از کنم حضور که مقداری آب به این لباس من میکنه و حالی که من جنوب هستم بعدم اصابت میکنه از این جسد من اون چی که از منی وجود داره به این لباسم اصابت میکنه، نماز بخونه فرمود نه، چون که ملاقات نکرده با این جنابت با این جناب دست از این جد اینا که نخی نداره. حالا اینا میخوانیم برای این که معلوم بشه. عرض کنم حضورتون که روایت چهارم علی ابن ابی حمزه سؤال ابو عبدالله و انا حاضر ان رجل اجنب فی ثوبه فیعرق فی فقال ما ارا به بأسا. تا اینجا که روایت کاملا در جهت عکسه. باز قال انه یعرق حتی لو شاء ان یعصره اثره قال فقطب ابو عبدالله فی وجه الرجل فقال ان ابیتم فشیء من ماء فانزحوا به. انقدر خوشخون مبدسیدن یا هم مخواهی برفر یک آب برزی او رو به کنارش دیگه. خب ما روایت دیگر حمزه ابن همران این که روایت هموز معتبر از نظر سند حدیث پنجم لا یجنب الثوب الرجل ولا یجنب الرجل الثوب. اگه سوال میکنی از ثوبی که درش عرق کردی میگه چون که جنب نمیشه که اصرار داری که بگی نجس یا پاک یا فعال. باز ابی اسامه ان ابی عبدالله ان الثوب تكون فيه الجنابه فتصيبن السماء هل يطل علي قال لا بأس. خب اینا همه روایاتی است که ظهور داره در این که مانعی در این جریان نیست و اشکاری درش نیست، اینا که دلالتی نداره. حالا اونایی که دلالت داره اجازه کنید، اونایی که مورد دلالت قرار گرفته عبارت است از این که این چند روایت یکیش این حدیثه که علی ابن حکم ان رجل ان ابی الحسن لا تقتصل من قصالت ماء الحمام فانه یقتصل فیه من الزنا. چون در این قسل از شخص زانی هم در این آب از کنه قوس کرده، بنابراین آبی که از شخص زانی حاصل شده نجسه، یقتصل فیه من الزنا و یقتصل فیه ولد الزنا و الناس و لنا اهل البیت و آبه شرهم. حالا این سفر را قرین کم قرار داره، بس معناش اینه که جنوب از حرام هم به منزله ناسبیه یا به منزله ولد الزنا است. ولد الزنا که اشکال نداره، معنیش اینه که بس مثل ناسبی اگر بود نجسه. خب ان علی کان یقتصل من الجنابه ثم یستتر به امرأته به انها لجنبون. اینه که باز منشی که محکوم به طهارته. خب اینجا این روایات که به عکس دلالت داره، اما روایاتی که مرحوم مجلسی ذکر کرده به مورد برای استشهاد قرار گرفته اینها چند حدیثن. یکیش این حدیث هستش که عرض کنم که ابن نقل مجلسی از بهار از کتاب مناقبی که لابن شهرآشوب نقلن ان کتاب المعتمد فی الاصول در روایات اینا مسئول نیاورده چون اعتماد نداشته خیلی. قال علی ابن مهزیار وردت الاسکر و انا شاب کن فی الامامه، من وارد شدم بر سامر را تو حضرت اسخاری و امام عسکری هر دو در سامر را تحت نظر بودن دیگه محبوس بودن، من وارد شدم بری در امامت شک داشتم که حضرت حالی یا حضرت عسکری امامن یا نه. فرعیت السلطان قد خرج الى السید، دیدم سلطان زمان خارج شده برای سید. فی یوم من الربیع الا انه صائفون، او در دخل هوای گرم صیف بیرون آمده و ناس علیهم سیاب و صیف، اونا هم باشون بدناشون لباس تابستانی پیچیده بودن. و علا ابی الحسن لبادتون و علا فرسی تشواف، روی امام حسن ابی الحسن حادی علیه السلام لباده بود و روی بنس کنم اسبشم تشواف، حالا تشواف چیه نمیدونم، تشواف و لبوده یک مثلا پارچه حتما گرمی بوده. وقد عقد از زن به فرسه، عرض کنم که دومش هم عرض کنم بسته بود با همون چی که لباسی که انداخته بودن. و علا ابی الحسن لبادن و علا فرسه تشواف و لبوده، وقد عقد زن به فرسه و ناس یتعجبون عن و یقولون الا ترون الی هذا المدنی و ما قد فعل بنفسه، نگاه کنید آدم اهل مدینه که مسخره بازی خودش را آورده. فقلت فی نفسی لو کان هذا اماما ما فعل هذا، اگر این امام بود که از این کار را نمی کرد که لباس گرم پوشید در تابستان. فلما خرج الناس الى الصحراء لم يلبسوا الا ان ارتفع صحابه عظيمه، وقتی مردم بودن توی بیابان یه مرتبه ابر خیلی مشکل آمد، حترت یعنی باران ریخ، فلم يبق احد الا ابتلى، هیچ کسی که باقی مود مگر اینکه غرق از کنه که باران شد، حتی غرق بالمطر غرق شد بس که آب را روش میریخ. و آد علیه السلام و همه سالمون من جمیعه، ولی حضرت برگشت و هیچ ترم نشد و مشکلی براش پیش نیامد. فقلتو فی نفسی یوشک و انجکون هول امام، نکنه این همین امام که عالم بغیب بوده. ثم قلتو اريد ان اسعد عن الجنوب اذا ارغ فی الصوب انکشفه بچهو، من سوالش کنم اگر صورتش برداشت سوال کنم از کسی که عرق کرده و جنوب بوده. فا انکشفه بچهو فا هوال امام، اگر بر صورتش برداشت و از سوال من آماده بود میفهمی که این امامه. فلما قرب علیه قرب منی کشفه بچهو ثم قال ان کان عرق الجنوب فی الصوب و جنابته من حرام لا يجود الصلاة فيه و ان كانت جنابته من حلال فلا بأس. خب این روایت کاملا تصریح به تفصیل میکنه که اگر حرام بود مانعی درست نیست، ولی اگر حلال بود مانعی نداره. روایت دیگر این که ادیس ابن داوود او یزداد الکفرتوسی، انا هیچ کدام هم مشهورند و به اون صورت معروف نیستن، انهو کان یقول بالوقت قال به متوقع شدن بر موسی بن جعفر بود. فدخل سر من را فی عهد ابی الحسن علیه السلام فاراد ان یسأله عن الثوب الذي یعرق فیه الجنوب ایسلی فیه، فبینما هو قائم فی طاق باب الانتظار، ایستاده دندم در که منتظر بودم وارد بشم، اذا حرکه ابو الحسن بمقرعه، حضرت با یک چوبی یا دست کنن چیزی که دست شریفشون بود تکون داد و به طرف من و قال مبتدعاً ان کان من حلال فصل فیه و ان کان من حرام فلا تصل. خب این روایت که دقت می‌فرمایید هر دو تفصیل داره، میگه اگر نجس، اگر حرام بود درش نماز نخونه و اگر حلال بود بخونه، اما از نجاست اسمی نبود. روایت به قررزا که بعدیه اون ایره، ان عرفت فی صوبک و انت جنوب و کانت الجنابت من الحلال فتجود الصلاة فیه و ان کانت حرامن فلا تجود الصلاة فیه حتی یغسل. این روایت از نظر دلالت که میگه تا وقتی که بشوره او را نباید در اون نماز بخونه، این روایت تنها روایتی است که از نظر دلالت بر نجاست تقریبا روشنه، ولی اونهای دیگر هم هیچ دلالت بر نجاست ندارن، حد اکثر دلالت دارن که نماز خوندن در اون مشکله. غیر از این که روایات دیگری هم در مقام بود که هیچ فرق نمی کنه که گفت اصلا احتیاطات جوی نداره. بله؟ چرا دیگه؟ بگه؟ حتی یقصر خب پس منش کنی؟ خب خب درست جنابای لباس در غیر نماز بری چی مخوای آب بکشی؟ هر که بره نماز بخوان نماز این لباس کنی پاک باشه دیگه معلومه. حالا مناظر فرمید در این روایت هیچ روایتی پیدا نکردیم که ما رسمن بگه بشور او را، فقط همین یه روایت فقه رضاست. خب همه تن مکرر شمیدیم که فخر رضا میگن که فتاوای مرحوم پدر صدیق بوده به نام کتاب شرایی بود که ایشون نوشتن. حالا بنابراین رو فخر رضا رو کسی اعتبار به اون صورت نمی کنه و تنها روایتی که درهود بر در نجاست همینه با روایات دیگر. اگر برفض معتبر باشه میگه نماز خوندن در اون مشکله، این هم از نجاسته. حکم به نجاست را بر چه اساس کرده ان؟ با توجه به اون روایات اولی که خوندیم انصافا امر مشکلیه. و صلی الله علی محمد و آله.